بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک تکه‌ای از مطلب درس دیروز باقی مونده، اینو باید بگیم بعد وارد مطلب جدید بشیم. دیروز عرض کردیم که در استصحاب سه نظریه هست، نظریه اول نظریه قدما تا زمان پدر شیخ بهایی، میگن استصحاب از امارات ظنیه است، مثل خبر واحد، همونطوری که خبر واحد از امارات ظنیه است مفید ظنه، استصحابم از امارات ظنیه است مفید ظنه، ظنه به بقا. ولیکن یه فرقی هست بین استصحاب و خبر واحد، فرقش اینه که خبر واحد خودش مفید ظنه، ولیکن استصحاب مجراش مفید ظنه. خودما تا زمان پدر شیخ بهایی دلیل بر حجیت استصحاب عقل میدونن، میگن عقل حکم میکنه به بقاء ماکان. این نظریه اول. نظریه دوم، نظریه علما از زمان پدر شیخ بهایی الی یوم ناهازا به استثنای شیخ انصاری، این گروه از علما هم میگن استصحاب جز اصول عملیه است، مثل براءت، مثل احتیاط، مثل تخییر. این گروه دلیل بر حجیت استصحاب را روایات میدونند، روایات لا تنقض الیقین به شک. این دو نظریه. نظریه سوم نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماد که اگر دلیل بر حجیت استصحاب عقل باشه، عقل حکم میکنه به بقاء ماکان، اینجا استصحاب میشه جز امارات ظنیه. ولی اگر دلیل بر حجیت استصحاب روایات لا تنقض الیقین به شک باشه، اینجا استصحاب جز اصول عملیه است. ولی کن معلوم شه اونجا، چون ما معتقدیم که دلیل بر حجیت استصحاب روایاته، پس حتما استصحاب میشه جز اصول چی؟ عملیه. این مطلب منظم تمام شد. حالا یه نکته باقی مونده، این نکته که بگم این مطلب تمام میشه. آقا در بین قدما، اول بحث امروز، در بین قدما فقط یه نفر اومده با روایت استدلال کرده بر حجیت استصحاب، اون یه نفر کیه؟ شیخ طوسی. در بین قدما فقط یه نفر اومده روایت ذکر کرده و این روایت را دلیل قرار داده بر حجیت چی؟ استصحاب. یه نفر، اون یه نفر هم شیخ طوسیه. منتها این روایتی که شیخ طوسی بهش استدلال کرده، اولا سندن ضعیفه، سند این روایت ضعیفه، ثانیا دلالتش هم ضعیفه. خب سندش که ضعیفه که روشنه، اما دلالتش ضعیفه. یعنی چجور دلالتش؟ دلالتش اینجوره، آقا این روایتی که شیخ طوسی استفاده کرده ازش فقط مختص به باب طهارته، یعنی حجیت یه دونه استصحاب را اثبات میکنه، استصحاب در باب چی؟ طهارت. و الان که مدعا حجیت استصحاب به نحو چی؟ مطلق، میخوای اثبات کنی که استصحاب مطلقا حجته. من حرف زدم؟ حرف نزدم، چه یه نکته گفتم. در بین قدما فقط یه دونه عالم استدلال کرده به روایت، اون یه دونه عالم هم شیخ بهاییه، شیخ طوسیه. شیخ طوسی یه دونه روایت ذکر کرده، این روایت را دلیل قرار داده بر حجیت استصحاب، گفته آقا این روایت دلیل بر حجیت استصحابه. شیخ میگه این روایت سندش ضعیفه، خب معلومه دلالتش هم ضعیفه. چرا دلالتش ضعیفه؟ چون حجیت استصحاب فقط در باب طهارت اثبات میکنه، ولی که مدعا حجیت استصحاب چی به نحوه مطلق. اینو مرحوم شیخ انصاری میفرماید کلام شیخ انصاری از اول تا آخر باطله. اینا رو تطبیق بکنیم تا برسیم به مطلب جدید. از چی استنباط شد؟ دیروز توضیح دادیم موقعی که انسان یه چیزی نسبت به یه چیزی در گذشته یقین داشته بعد الان شک میکنه، اگه در این شک توجه داشته باشه که بابا این چیزی که در شک داره قبلا یقین داشته بهش، یه حالتش از حالت شک تبدیل به حالت چی میشه؟ ظن. پس عقل انسان حکم میکنه به بقاء همون چیزی که در گذشته یقین بهش داشت. البته اینو باطله مطالعه کلام قدمایی.
شاید مثلا
بگید کلام کلباسی رو داره میگی، اینا رو دیگه نباید بفرمایی. واقعی که مهمی استثا جز امارات زنیه، ملاک چنو زنیه؟ زن شخصیست، زن نوعی، مثل کلباسی، مثل شهید اول، مثل شیخ بهایی، مثل شهید ثانی، میگن زن شخصی، او وقت متفاوت میشه. زن نوعی که حقی که متفاوت میشه. اصل عملی هست. نعم این چهار پنج خط تو بخوانی مطلب نداره. این نعم استدراک از لم یتمسک احد هؤلاء فیه به خبر من الاخباره. ما گفتیم که این علما روایت را دلیل بر حجیت استصحاب قرار ندادن. نعم هر جا نعم دیدید استدراکه. بله گفتیم که تمسک نکردند احدی به خبری از اخبار. بله ذکر فی العده، ذکر کرده از شیخ طوسی در کتاب عده انتصارا للقائل به حجیته، برای یاری کردن. یاری کردن کی؟ یاری کردن قائل به حجیت استصحاب. یعنی شیخ طوسی برای این که قائل به حجیت استصحاب را یاری بکنه یه روایت ذکر کرد. اصل عملی اولو عبارت های شیخ طوسی مختلفه که بعدا هم میرسیم. ذکر فی العده، ذکر کرده از شیخ طوسی در عده برای یاری کردن قائل به حجیت استصحاب. چی ذکره؟ ما مفعول است برای ذکره. ذکر کرده از شیخ طوسی در عده ما روی عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، چیزی که روایت شده است از پیامبر صلوات الله و سلام علیه. یعنی شیخ طوسی اومده یه روایت از پیامبر ذکر کرده در کتاب عده، گفته این روایت دلیل بر حجیت چیه؟ استصحاب. کلام شیخ انصاری باطل. الان میگم چرا. من بیان ما رویه میکنه، ما روی عن نبی اینه. من اگر یه انسانی طهارت داره، یقینا وضو گرفت طهارت داره، بعد شک میکنه که مثلا این حدثی برش عارض شد یا نشد، پیامبر میفرماد که تا یقین به حدث پیدا نکردی بر همون طهارت باش. این اثبات حجیت استثار فقط در باب چی میکنه رفقا؟ طهارت. ان الشیطان ينفخ بین علیتی المصلی، چون من عادت دارم ترجمه تا لفظی بکنم مجبورم. به تحقیق رواد از پیامبره، به تحقیق شیطان میدمد بین دو علیه مصلی. تلا ینصرفن احدکم، پس نباید منصرف بشود یکی از شما، نباید از نماز منصرف بشه بگه نمازم باطل شد، نباید منصرف بشود یکی از شما الا بعد ان یسمع صوتا، مگر بعد از این که بشنود اون مصلی صوتی را، او یجد ریحا بیاود ریحا. الان این آقا طهارت داشت، با طهارت وارد وضو شد، شک میکنه که حدث عارض شد یا نشد. پیامبر میفهمن لا ینصرفن احدکم، نباید منصرف بشه. آقا نباید منصرف بشه یعنی چی؟ یعنی بر طهارتش باقی باشه. تمام شد این. مرحوم تبریزی یه اشکال داره بر شیخ انصاری در اوثق، میگه شیخ انصاری اگه عدت الاصول خوب دیده بود یه حرفو نمیزد. آقا شیخ طوسی در عدت الاصول اومده یه نفر مخاطب یاری بده قائل به حجیت استصحاب را، یه نفر، و وقت این روایت را ذکر کرده، خود شیخ طوسی یاری نداده قائل به حجیت استصحاب را، شیخ طوسی فقط نقل کرده. نقل چی کرده؟ نقل نصرت این آقا، متوجه هستی؟ حالا و من العجب، شیخ انصاری میگه تعجب میکنم از شیخ طوسی، این همه روایات صحیحه کلیه، اولا صحیحه، ثانیا کلیه است. کلیت یعنی حجیت استصحاب را در کلیه ابواب اثبات میکنه. میگه شیخ طوسی مده روایات صحیحه کلیه را رها کرده، چسبیده به این روایتی که هم سندن ضعیفه و هم دلالتن. ایشون میگه و من العجب، و مواد به شیخ انصاری بگیم و من العجب از شما. شیخ طوسی استدلال به این روایت نکرده، فقط نقل نصرت کرده. و من العجب، و از عجائب است که ان شیخ طوسی انتصر به هذا الخبر الضعیف، یاری داده است با این خبر ضعیف، بالای ضعیف فینس سندن، یاری داده است با این خبر ضعیف، المختص به مورد خاص، خبری که مختص می باشد به مورد خاص. مورد خاص رفقا چی بود؟ طهارت. ولم یتمسک بالاخبار صحیحة العامه، و استدلال نکرده از شیخ طوسی به اخبار صحیحه، ولی صحیحه بنویسید سندن، به اخبار صحیحه عامه. رفقا عامه یعنی چی؟ کلیه، که حجیت استثار رو در کلیه ابواب فقه اثبات میکنه. المعدودته فی حدیث الاربعه من ابواب العلوم. رفقا یک لحظه باید با من باشید. ابو بصیر از امام صادق، امام صادق از پدر بزرگوارش، پدر بزرگوارش از پدر بزرگوارش، تا برسه به امیر المؤمنین. روایت شده از امیر المؤمنین که امیر المؤمنین در یک مجلس 400 تا کلمه به اصحاب یاد داد، که با هر کلمه یه در علم برای اصحاب باز شد. به اون 400 تا کلمه که امیرالمومنین در یک مجلس به اصحابش یاد داد میگن حدیث 400، حدیث 400 کلمه ای. و وقت اسم هر کلمه یعنی یه بابه، میشه 400 باب. تو باب 130 امیرالمومنین فرمود من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. الان این حدیث 400 از نظر سند صحیحه، از نظر دلالت هم قویه. میدونی چرا از نظر دلالت قویه؟ چون اطلاق داره. میگه من کان علی یقین، نگفته من کان علی یقین به طهارت. میگه شیخ طوسی با اون روایت ضعیف استدلال کرده، با این روایت قوی استدلال نکرده. المعدودته، این المعدودته صفت است برای اخبار، اخباری که شمرده شده در حدیث 400، شمرده شده من ابواب العلوم، از ابواب علوم. عرض کن این 400 کلمه که امیرالمومنین در یک مجلس به اصحاب یاد داد، با هر کلمه در یه علم باز شد برای اصحاب. لذا میگن 400 باب. تو باب 130 امیرالمومنین فرمود من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، من ابواب العلوم. مطلب تمام. این من متعلق است به المعدوده. و اول من تمسک به هذه الاخبار، و اول کسی که تمسک کرده است به این اخبار، کدوم اخبار؟ اخبار صحیحه داله بر استصحاب. اول کسی که استدلال کرده است با این اخبار، استدلال کرده بر چی؟ استدلال کرده بر چی؟ بر حجیت استصحاب. و اول کسی که استدلال کرده است با این اخبار، فیما وجد تو، چون عادت دارن ضمیر برگردونن، این ضمیر وجدتو این هوش میخوره به اول بودن. فیما وجدتو یعنی تا اونجایی که اطلاع دارم من این اول بودن را، یعنی تا اونجایی که من اطلاع دارم اول کس والد و شیخ البهائی، پدر شیخ بهائیه. دستبندی ما خودشون نشون داده از زمان پدر شیخ بهائی به این طرف علما استثار و رفقا چه میدونن؟ اصل عملی و دلیل بر حجیت استثار چی میدونن؟ روایات. ممکنه یه سوال تو ذهن رفقا بیاد که چرا قدما این همه روایات که دلیل بر حجیت استثار را دلیل بر حجیت استثار قرار ندادن؟ مرحوم آشتیانی میگه اگر ما بگیم که قدما این روایت ها را ندیدن و هو کما ترا، یکی ضعیفه، چون این روایت ها با قدما به ما رسیده، چجوری اینا ندیدن؟ اگر دقت کنید، اگر بگیم که قدما این روایت ها را دیدن، منتها عقیده شون این بوده که این روایت ها دلیل بر حجیت استثاب نیست، دلیل بر حجیت قاعده الیقین و شک ساریه، اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ چون قاعده الیقین و شک ساری در کلمات گروه کمی از قدما بوده، نه همشون. پس علت چیه؟ علت چیه که قدما روایات را ذکر نکردن؟ دیگه آخرش رد میشه، میگه ما نمیدونه علت چیه. و اول من تمسک که به هذه الاخبار فیما وجدتو والد و شیخ البهائی، البته فیما حکی عنه فی العقد طهماسبی، در آنچه که خودمون ندیدیم، در آنچه که حکایت شده است از اون والد شیخ بهائی در کتاب عقد طهماسبی، حاکی صاحب قوانین و امثال، و تبعه و تبعیت کرده از والد شیخ بهائی را صاحب ذخیره و شارح الدروس آقا حسین خنساری، و شاع بین من تأخر عنهم، ضمیر شاع را بزنید، و شیوع پیدا کرده از این تمسک بین کسانی که متأخر می باشند از صاحب ذخیره و شارع دروس. نعم نعم، استدراک. استدراک از چی؟ از اون اول من تمسک. گفتیم اول کسی که تمسک کرده به این اخبار پدر شیخ بهائی است. نعم نعم، دیگه نگید اینا رو دیگه چرا جور توضیح میدی. دیروز یه مثال برای رفقا زدم، اگر یه آبی دارید برخورد کرد به نجاست و احد اوصاف ثلاثش متغیر شد، این آب میشه چی؟ نجس. یقینا میشه نجس. بعد این آب خود به خود تغییرش از بین رفت، خود به خود، بدون اینکه ملاقات کنه با آب و کر با آب بارون، اینا خود به خود تغییرش از بین رفت، به حالت عادی برگشت، این آب طاهر میشه یا نمیشه؟ ابن ادریس گفته این آب نجسه، چون شما نباید یقین به نجاست رو نقض بکنی مگر با یقین به طهارت. الان ابن ادریس هلی گفته بعد از این که این آب تغییرش خود به خود از بین رفت، این آب نجسه، تنوز طاهر نشده. بعد یه تعبیری به کار برده، گفته چون شما حق نداری یقین به نجاست رو نقض بکنی مگر با یقین به چی؟ طهارت. شیخ انصار میگه ظاهر عبارت ابن ادریس اینه که از روایت ها استفاده کرده و روایت رو دلیل بر حجیت استثاب نجاست قرار داده. میدونه چرا؟ چون این تعبیری که ابن ادریس به کار برده که گفته نباید اون یقین رو نقض بکنیم مگر با یقین، این تعبیر تعبیری است که تو روایت های استثاب به کار رفته. ظاهر عبارت ابن ادریس اینه که نظر داشته به روایات کی؟ استثاب. ازم رسیدید یا نه؟ نعم نعم رو توضیح دادم، این نعم استدراک از اول من تمسکه است. نعم ربما یظهر من الهلی فی السرائر، چه بسا ظاهر میشد از هلی، ملازم میکنید فقط دارن ترجمه تحت لفظی میکنن، چیزی نداره، چیز حرف دار. مطلب سوم، ربما یظهر من الهلی، چه بسا ظاهر میشد از هلی، هلی یعنی ابن ادریس، ظاهر میشد از هلی در کتاب سرائر، چی ظاهر میشه؟ الاعتماد، الاعتماد فعال فری یظهر، ظاهر میشد تکیه کردن ابن ادریس بر این اخبار. ظاهرش اینه که ابن ادریس یه نظری داشته به روایات استثاب. چجور؟ حیثو تعلیلیه، حیثو عبره، چون تعبیر کرده از ابن ادریس هلی، تعبیر کرده از چی؟ از استثاب نجاست آبی که متغیر شده استصحاب میکنیم نجاست آب متغیر را بعد از زائل شدن تغییر اون آب من قبل نفسه، از ناحیه خود اون آب تعبیر کرده است از استصحاب نجاست. یعنی ابن ادریس گفته اون نجاست را استصحاب میکنیم، تعبیر کرده به این به مطلق است به عبره، تعبیر کرده است از استصحاب نجاست به عدم نقض یقین الا بالیقین، گفته نقض نشود یقین مگر با یقین. آقا یقین اول یعنی چی؟ نقض نشود یقین به نجاست مگر با یقین. یقین به چی؟ طهارت. و هذه العباره، و این عبارت، کدوم عبارت؟ عبارت عدم نقض یقین الا بالیقین. و این عبارت از ظاهر و بعض از نسخه در ظاهرتون پارسال ملاحظه فرمودید، من هر نسخه بدلی رو مورد بررسی قرار نمیدم، اون ظرافت ها مورد بررسی قرار میدم. یکی از ظرافت هایی که پارسال مورد بررسی قرار دادن چه کلمه ای بود؟ احسن، زهر ظاهرون. و هذه العبارت، و این عبارت از ظاهر و انها مأخوذتون من الاخبار، ظهور دارد که انها، که این عبارت اخذ شده از اخبار، از روایات، چون این تعبیر روایت مطلب تمام شد. رفقا از اول استصحاب تا اینجا اگر یه نفر از تو سوال بکنه که چند تا مطلب خوندی، رفقا چند تا مطلب خوندن؟ دو تا. مطلب اول استصحاب معنی لغوی، معنی اصولی، معنی اصولی چهار تا تمام شد. مطلب دوم این که استصحاب سه نظری درش بود، آخرش یه نکته گفتیم تو جزوان نوشتیم. افسانی مطلب دوم. که خیلی این مباحث لذیذه، این قدر لذیذه که من قرار ندارم. حکم عقل، یعنی حکمی که عقل میکنه. رفقا حکم عقل دو نوعه، یک، بعضی از حکمه عقل که اگر انسان بخواد با این حکم عقل برسه به حکم شرع، باید این حکم عقل رو ضمیمه کنه به یه خطابی از طرف شارع تا برسه به حکم چی؟ شرع. از هم رسیدید؟ حکم عقل، یعنی حکمی که عقل میکنه، دو صورت داره. یک، برای آخرین بار دارم میگم، بعضی از حکمه عقل ایجوره که اگر انسان بخواد با این حکم عقل برسه به حکم شرع، باید این حکم عقل رو زمیمش بکنه به یه خطابی از طرف شارع که با این دوتا، این دوتا یعنی کدوم؟ حکم عقل و خطاب شارع، برسه به حکم شرعی. به حکم عقل ایجوری میگن حکم عقل غیر مستقل، میگن حکم عقل چی؟ غیر مستقل. مثال بزنم، قیاس، حاکم به قیاس رفقا کیه؟ عقل. عقل قیاس میکنه. حالا اگر من مجتهد بخوام با این قیاس که حکم عقله برسم به حکم شرعی، باید این حکم عقل رو ضمیمه کنم به یه خطابی از طرف شارع. یعنی باید اول یه خطابی از طرف شارع باشه. چجور؟ اول شارع باید بگه الخمر و حرام، من با عقلم بیام فقها رو مقایسه کنم با خمر، بعد به این نتیجه برسم به یه حکم شرعی دیگه که بس فقها هم چیه؟ حرامه. حکم عقل به قیاس ضمیمه شد به یه خطاب شارع. خطاب شارع رفقا چی بود؟ الخمر و حرامون. بعد با ضمیمه ای دوتا من رسیدم به یک حکم شرعی، الفقهاء و حرام. به این حکمی که عقل داره میگن حکم عقل چی رفقا؟ غیر مستقل. حالا رفقا اگر استصحاب از امارات ظنیه باشه و حاکم به استصحاب عقل باشه، اگر حاکم به استصحاب عقل باشه، این استصحاب میشه حکم عقل، این هم میشه حکم عقل غیر مستقل. یعنی اول باید یه خطابی از طرف شارع باشه، استثنا رو بهش ضمیمه بکنی که با این دوتا برسی به یک حکم شرعی. برای تو مثال بزنم، نماز جمعه در زمان حضور واجب چی بوده؟ تعیینی. الان من شک دارم که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست، میخوام برسم به یک حکم شرعی که آقا در زمان غیبت هم چیه؟ واجبه. اینجا دو چیز نیازه، یک، وجود، دقت کنید، وجوب و صلات الجمعه قد ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه، این صغرا، این صغرا رو کی میگه رفقا؟ شعر شاره فرموده. شاره که میدونید کیه؟ خدا، پیامبر و سایر معصومین. البته اختلاف بوم متقی مراجعه کنید، ما مدقی سوانی. این صغرا رو شعر میگه. کبرا و کل حکم کذالک فهو باقن، و هر حکمی که اینجوره، یعنی قبلم ثابت بوده بلم یه علم ارتفاع، فهو باقن. رفقا این کبرا چیه؟ حکم عقل، این همو استصحاب. نتیجه بفرمایید. اول بذاری صغرا رو بگم. وجوب و صلات الجمعه قد ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاع، و کل ما کان کذالک فهو باق. نتیجه بفرمایید. فوجوب و صلات الجمعه باق. آقا اگر ما استصحاب رو از امارات ظنیه بدونیم، از احکام عقلیه بدونیم، حاکم به استصحاب رو عقل بدونیم، استصحاب میشه حکم عقلی، حکم عقلی غیر مستقل. اردان رسیدید؟ این نوع اول. بعضی از حکمه عقلی هست که اگر انسان بخواد با این حکم عقلی برسه به اون حکم شرعی، احتیاج نداره که این حکم عقلی را ضمیمه کنه به بیانی از طرف شارع. نه، احتیاجی نداره. به حکمه عقلی اجوری میگن حکم عقلی چی رفقا؟ مستقل. مثال بزنم، مثل حسن قبح عقلی. دقت بکنید، العدل یحسن فعله عقلا. اینو کی میگه رفقا؟ عقل. من میخوام با این العدل یحسن فعله عقلا برسم به این که آقا جان عدل شرعا واجبه. العدل یحسن فعله عقلا، ای صغرا کبرا، و کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا به حکم العقل. آقا این کبرا رو کی میگه؟ عقل. این کبرا یعنی ملازمه، اینم عقل میگه. نتیجه بفرمایید، فل عدل یحسن فعله شرعا. الان این حکم عقل، حکم عقل به حسن عدالت، ما میخواییم با این حکم عقل برسیم به حکم شرعی، احتیاج به خطابی از طرف شارع نیست. ارزم رسیدی چی شد؟ آقا من چی گفتم؟ مطالب دستبندی شده است. حکم عقل دو صورت داره، حکم عقل ضمیمه ای، بهش میگن حکم عقل غیر مستقل. حکم عقل غیر ضمیمه ای، بهش میگن حکم عقل مستقل. مطلب تموم شده. حالا این از سوال از داره کشیم بیرون. دلم نمیاد بگم جواب خودتو دادی، ولی جواب خودتو دادی با این حرف. فرمودید ظنیه، از ثانی امر دوم. حالا این را از سه عبارت داره بکشیم بیرون. ان عدل استصحاب، رفقا خبر این انه اون به اعتباره، به اعتبار پیدا بکنید، پیدا کردی؟ ای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر ما استصحاب را جز امارات ظنیه بدونیم، اگر حاکم به استصحاب را عقل بدونیم، استصحاب میشه حکم عقل. حکم عقل مستقل یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. اول باید برای شما ثابت بشه که شارع نماز جمعه را در زمان حضور واجب کرده، بعد استصحاب بکنیم به این نتیجه برسید که در زمان غیبت هم چیه؟ واجب. حالا این از سه عبارت داره بکشیم بیرون. ان عدل استصحاب به تحقیق، گفتم خبر ان چی هستا، با خودم قول دادم تکرار نکنم، ولی کن علم سخته. ان عدل استصحاب به تحقیق شمردن استصحاب، خبر ان بعدن میاد، علا تقدیر اعتباری من باب افادت زن، بر فرض حجت بودن استصحاب از باب افاده زن، ولی زن میسه زن به بقا. آقا خود استصحاب افاده زن به بقا میکنه یا مجراش؟ مجراش، فراموش نکنید. بر فرض حجت بودن استصحاب از باب افاده زن، که عقیده چی بود رفقا؟ قدما. شمردن استصحاب بر فرض حجت بودن استصحاب از باب افاده زن، من، این من متعلق است به عد. شمردن استصحاب من الادله العقلیه، از ادله عقلیه، بالای ادله بنویسید احکام، اطلاق دلیل بر عقل مسامحه است. یادش بخیر، کجای اصول فقه خوندید؟ اول ملازمات تو تعلیقه من الادلت العقلیه، شمردن استصحاب از ادله عقلیه، بلی ادله میسید احکام، شمردن استصحاب از احکام عقلیه کما فعله غیر واحد منهم، ضمیر فعله رو بزنید بعد، همونطوری که انجام داد از این شمردن را بسیاری از علما، خب میخوره به علما، این شمردن استصحاب از احکام عقلیه به اعتبار اینه که استصحاب حکم عقلی دیگه، من نمیگم حکم عقلی غیر مستقل، این به اعتبار خبر است برای انه، شمردن استصحاب از ادله عقلیه از احکام عقلیه به اعتبار انه، به اعتبار این است که استصحاب حکم عقلی یک حکم عقلی است که یتوسل بهی الی حکم شرعی که رسیده میشود به سبب اون حکم عقلی به حکم شرعی. حکم شرعی رفقا چی بود؟ وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، رسیده میشد به یک حکم شرعی مون تا به واسطه خطاب شارع، به واسطه خطاب شارع، خطاب شارع درباره چی بود؟ زمان حضور یا زمان غیبت؟ زمان حضور. احسن، فنقول میگوییم ما صغرا ان الحکم الشرعی الفلانیه ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه، ای صغرا به تحقیق فلان حکم شرعی مثل وجوب نماز جمعه، مثل وجوب نماز جمعه، اینا رو بینید حیفه، به تحقیق فلان حکم شرعی ثبت سابقا، ثابت شد سابقا، سابقا یعنی که زمان حضور، ولم یعلم ارتفاعه و یقین نیست به از بین رفتن اون حکم شرعی. چرا گفته ولم یعلم ارتفاعه؟ چون ملاک در جریان استصحاب عدم العلمه، این تو ذهنتون باشه، بحثش بعدن میاد، ولم یعلم ارتفاعه و یقین نیست به از بین رفتن اون حکم شرعی فلان، این صغرا. آقا این صغرا رو کی میگه؟ شر، شر. بیرم سراغ کبرا، و کل ما کان کذالک، ما یعنی حکم، و هر حکمی که بوده باشد کذالک، این چنین، چن چنین یعنی ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه، و کل ما کان کذالک فهو باقن، خبر بدینید به ما، پس اون حکم باقیه. آقا این کبرا یعنی استصحاب، پس صغرا شرعیتون، پس صغرا شرعیه، بل کبرا عقلیتون ظنیه، و کبرا هم عقلیه ظنیه، یعنی عقل حکم به بقا میکنه، منتها حکم عقل حکم چیه؟ ظن. تموم شد. حالا یه چند تا مثال میخوایم بزنیم که اونا هم مثل استصحاب حکم عقلی غیر مستقله. فهوه رفقا، این هوه مبتدا، اون من العقلیات پیدا کنید خبرش، فهوه، هوه رو بزنید به استصحاب، پس استصحاب من العقلیات غیر المستقله، از عقلیات غیر مستقله است. این مثال. مثال دوم، ول قیاس، قیاس هم از عقلیات غیر مستقله است. چرا قیاس از عقلیات غیر مستقله است؟ اول شارع باید بفرماید الخمر و حرام، بعد عقل من بیاد آبجو رو فقه رو مقایسه کنه با خمر که به این نتیجه برس که فقه هم چیه؟ حرامه. این مثال دوم. و ول استحسان، این دیگه خیلی قشنگه، ول استحسان. آقا استحسان دلیل اهل سنته، استحسان میدونید چیه؟ کل مستحسنه الفقیه به ذوقه و طبعه. امروز سر کلاس سوسو بحثم استحسان داشتم، دیروزم سر کلاس سوسو بحث استحسان داشتم، منتها چیزی که اونجا گفتم نمیتونه اینجا بگم. آقا استحسان اینه، اهل سنت بهش معتقدن، شیعه قبول نداره. استحسان اینه که یه فقیه سنی میبینه شارع یه حکم شرعی داره، میشنه فکر میکنه، میبینه آقا یه حکم شرعی دیگه مناسب با این حکم شرعیه، فتوا میده با اون حکم شرعی، میگه نیکو است که ما فتوا بدیم با اون حکم شرعی، چون میبینه اون حکم شرعی مناسب با این حکم شرعیه. براتون مثال بزنم، مثلا یه فقیه سنی میگه که خب شارع مقدس که نگاه کردن به اجنبیه رو که حرام کرده، نگاه کردن به اجنبیه حرام کرده، این فقیه سنی نه که صبح قلیون کشده سر حاله، میگه خیلی خب پس مناسب با حرام بودن نگاه کردن به زن اجنبی اینه که صحبت کردن با زن اجنبی هم بشه حرام، فتوا میده که صحبت کردن با زن اجنبی هم چیه؟ حرامه. ببینید الان اینجوری که من استحسان رو برای شما معنا کردم، اول باید یه حکم شرعی باشه که نگاه کردن به زن اجنبی حرامه، بعد او فقیه سنی قلیونش کشیده باشه، ذوقش هم کوک باشه، بعد بیاد بگی که آقا حرام بودن تکلمم مناسبت داره با حرام بودن نظر، پس صحبت کردن با زن اجنبی هم چیه؟ حرامه. آقا دلیلم داره نه، دلیلش نه حدیث پیامبر، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هر چیزی که مسلمون حسن به شمارن پیش خدا حسنه. شیعه هم جواب داده گفته بقا المسلمون، روایت داره المسلمون، المسلمون رفقا یعنی چی؟ جمع محلای بله بلا میل اتفاق مفید و یعنی جمیع مسلمانان، از حد اجماع میزنه بالا میرسه به حد ضرورت. اگه ضرورت پیدا کرده همه مسلمان رو گفتن درسته کلام شما. الان استحسان حکم عقل، حکم عقل این سنی به حرام بودن صحبت کردن با اجنبیه، این حکم عقل رفقا مستقل یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. اول باید یه حکم از طرف شارع رسیده باشه. این دوتا ول استثنا ول استقرار، بالای استقرار میشید استقرار ناقص، استقرار نه. بعد مثال براتون بزنم، برام تو مکاسب محرمه، آقا یه نفر میاد استقرار ناقص میکنه، میبینه شارع مقدس در چند مورد مقدمه حرام را حرام کرده، میاد فتوا میده میگه مقدمه حرام حرام است مطلقا. خب الان یه عقل حکم میکنه به این که مقدمه حرام حرام است مطلقا، این حکم عقل مستقل یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. باید یه چند موردی شارع مقدمه حرام را حرام کرده باشه تا این آقای چند تا مورد ناقص را دیده باشه، بعد بیاد بگه مقدمه حرام حرام است مطلقا. مراد استقرار ناقص ها، استقرار تام برهانه. این چند تا مثال شد، نگاه ها خیلی بده. فهوه استصاب، قیاس، استحسان و نظیر المفاهیم. ببینید سبک عبارت شیخ به هم خورد. نظیر مفاهیم، مثال براتون بزنم، آقا روایت داری فلغنم صائمت زکاتون، عقل میگه لازمه این روایت اینه که غنم مألوف زکات نداشته باشه. الان عقل حکم میکنه که غنم مألوفه آقا زکات نداره، این عقل حکم میکنه به مفهوم. الان این که عقل حکم میکنه به مفهوم و عقل با این حکم میرسه به یک حکم شرعی که غنم مألوف زکات نداره، این حکم عقلی مستقل یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. اول باید شارع فرموده باشه فلغنم صائمه، چرا فرموده نظیر؟ الان میگم چرا. ولی استلزامات، استلزامات مثل چی؟ لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه است. عقل میگه لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه است. اول شارع باید ذل مقدمه رو واجب بکنه تا عقل وارد میدون بشه بگه لازمه وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه است. لازمه امر به شی نهی از ضد، حرمت ضد، اول شارع باید امر به یک شی بکنه تا عقل وارد میدون بشه بگه لازمه امر به شی نهی از ضد. عرضم رسیدی؟ حالا مرحوم شیخ چند تا مثال زده برای حکم عقلی غیر مستقل، استصحاب، قیاس، استقراء ناقص و استحسان. دیگه مفاهیم، دیگه استلزامات. چرا رو سر مفاهیم و استلزامات نظیر آورد؟ سیاق عبارت رو به هم زد. چون مفاهیم و استلزامات با قبلی فرق داره. چرا؟ چون قیاس، استحسان، استقراء ناقص و استصحاب حکم عقل ظنیه، ولی مفاهیم و استلزامات حکم عقل کیه؟ قطعیه. لذا گفتن نظیر. این حرف از خود ما نیست، از مرحوم تبریزیه. متوجه شدید آقا جان؟ پس علت این که نظیر آورده اینه. مدام یک کلمه میخوام برای رفقا بگم، در چه صورتی مفاهیم، در چه صورتی مفاهیم میشه حکم عقلی غیر مستقل؟ در صورتی که مفهوم لازم غیر بیان بالمعنى الاخص باشه. اگر مفهوم لازم بیان بالمعنى الاخص باشه، این میشه از باب دلالت چی رفقا؟ میشه از باب دلالت الفاظ. از باب دلالت الفاظ که شده دیگه حکم عقل نیست. عرضم رسیدی؟ از سالس برسیم بر سر از سالس. این از سالس، ما تا اول ماه رمضان چند تا بحث داریم، بسیار بحثی مهمیه. یکی این از سالسه. رفقا تو این از سالس چهار تا مطلب مطرح میشه، چهار تا مطلب. مطلب اول مقدمشو میگم تا برسیم به مطلب اولش. مباحث خیلی مهمه. این از ثالث ما چند تا مطلب داریم؟ 4 تا. گم نشید تو مطالب. اول باید 2 تا مقدمه بگم. بهتر از آسید مصطفی کسی این مقدمات را نگفته، بسیار عمیق رفته، بسیار عمیق رفته، خیلی عمیق رفته. 2 تا مقدمه. مقدمه اول در آخر حاشیه مولا عبدالله، در البصائر و نصیریه و در اواخر شروح شمسیه. 3 تا کلمه است در اجزاء العلوم الثلاثه. تو مقدمه اول اینو باید توضیح بدم، اجزاء العلوم الثلاثه. آقا هر علمی 3 جزء داره، از 3 چیز تشکیل شده: 1 موضوع، 2 مسائل، 3 مبادی. داغم تازه میشه. صفحه دوم کفایه عبارتش اینه: ول مسائل و قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لاجله دون هذا العلم. یعنی این مقدمه که میگیم باید جلسه اول کفایه هم گفته بشه. هر علمی از 3 جزء تشکیل شده: موضوع، مسائل، مبادی. مبادی هم 2 نوعه: مبادی تصوری، مبادی تصدیقیه. اینا رو باید خوب تعریف بکنن، تعریف رو بگید، بعد روی مثال نده، رو همش بیاده میکنن. موضوع به چی میگن؟ موضوع آقا موضوع به چیزی میگن که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض او بحث میشه. به چیزی که از اول علم تا آخر علم درباره عوارض او بحث میشه بهش میگن موضوع. اینو داشته باش تا بعدا براتون مثال بزن. 2 مسائل. مسائل به چی میگن؟ به قضایایی که بحث از عوارض موضوع درش صورت گرفته بهش میگن چی؟ مسائل. قضایایی که چی درش صورت گرفته؟ بحث از عوارض موضوع. اینم شد مسائل. مثال تنوز نزدم. 3 مبادی. مبادی هم 2 نوعه: مبادی تصوری، مبادی تصدیقی. مبادی تصوری به تعریف علم، بیان موضوع علم و بیان فائده علم و یه چند چیز دیگه میگن مبادی تصوریه. اول صمدی یادتونه؟ اول صمدی اومد علم نحو را تعریف کرد، موضوع علم نحو را گفت، فائدش هم گفت. به این 3-4 سطر که اومده علم نحو را تعریف کرده، موضوعش هم گفته، فائدش هم گفته، به این 3-4 سطر رفقا میگن چی؟ مبادی تصوریه. مبادی تصدیقیه. آقا خیلی زحمت کشید آسید مصطفی. مبادی تصدیقی، مبادی تصدیقی میدونی به چی میگن؟ به اون چیزهی میگن که استدلال کردن بر مسائل علم توقف بر اونها داره. یعنی اگر شما خواستی استدلال کنی بر مسائل علم توقف بر این چیزه داره. به این چیزه میگن چی؟ مبادی تصدیقی. عرضم رسیدید؟ حالا میخوام مثال بزنم رو علم نه برای رفقا پیاده میکنم. موضوع کلمه و کلام، ولی درش اختلافه. کلمه و کلام. مسائل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الیه مجرور. آقا موضوع الفاعل مرفوع چی؟ الفاعل، یه الفاعل خود کلمه است، مفهوما تغایر دارن، مصداقا یه چیزه. الفاعل مرفوع میشه مسئله. مبادی تصوری تعریف علم نه، موضوع نه، فایده علم نه. مبادی تصدیقی خلق الله، خلق الله میشه مبدا تصدیقی. میدونی چرا؟ چون این خلق الله دلیل بر الفاعل مرفوعه. اگر یه نفر از شما بپرسه که چرا الفاعل مرفوع که یک مسئله است، آقا استدلال کردن بر الفاعل مرفوع متوقف بر خلق الله است، میگه آقا به دلیل خلق الله. خلق الله آیه قرآن، خدا فرمود خلق الله. پس به این خلق الله میگن مبدا چی؟ تصدیقی. کلام شعرای جاهلیت، اول شواهد مغنی سویتی نگاه کنید، شعرها 4 گروه هستن. مقدمه اول تمام شد. مقدمه اول 3 کلمه: اجزاء العلوم الثلاثه، موضوع، مسائل، مبادی. مبادی هم 2 نوع شد: مبادی تصوری، مبادی تصدیق. شنبه که اومدم اول چه کار میکنم؟ نه، اول این مقدمه رو تکرار میکنم، بعد مقدمه دوم میگم، بعد مطلب اول میگم، تطبیقش میکنم، میرم سراغ